شنبه 9 خرداد 1402 نشست 11 مبانی استنباط احکام مستحدث فارابی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اگر مستحضر باشید، ما عزم کردیم که در فقه و حقوق امامیه یک سری اصول داریم، قواعد داریم که با اون اصول و قواعد میتونیم به خیلی از سوالات، شبهات پاسخ بدیم. یعنی اینجوری است که دست یک حقوقدان یا فقیه بسته باشه که اگر یه سوالی پیش میاد نتونه جواب بده، دستش خالی باشه از دلیل. چون به هر حال میدونید در فقه ما باید بر اساس دلیل جواب بدیم و فقیه قانونگذار نیست. فقیه باید بر اساس اسنادی که داره. حالا من هی میگم فقیه، شما حقوقدان هم اضافه میکنید. بر اساس اسنادی که داره باید جواب بده. یکی از مواردی که حالا ممکنه سوالم شده باشه، حواستون باشه، دقت کنید. یه حدیثی از پیامبر به نام الناس مسلطون علی اموالهم، چند کلمه بیشتر نیست، الناسو یعنی مردم، مسلطون، مسلطون هم که همون مسلط خودمونه، مسلطون، مردم مسلطن علی اموالهم، یعنی رو مالی که دارن. امروز من در چند دقیقه که با شما حالا تا وقت اذان فرصت داریم، میخوام راجع به این جمله، چون ماده 30 قانون مدنی هم ترجمه همین حدیثه. ماده 30 قانون مدنی، از این جهت میخوایم رو این به اصطلاح روایت با هم صحبت کنیم و ببینیم چجوری در حل مشکلات فقهی و حقوقی میتونیم از این حدیث سلامت کمک بگیریم. اولا توجه داشته باشید، ما فقط تسلط بر اموال نداریم، تسلط بر حقوق، حتی تسلط بر نفس، علا انفسهم، حتی نه که مثلا خودکشی کنه یا خودشو معیوب کنه، اونا دیگه حوزه منطقه ممنوع است. ولی حالا یک کسی میخواد رو بدن خودش یک کار رو انجام بده، بحث تغییر جنسیت همیشه مورد سوال بوده، جز سوالات بوده که آیا مثلا انسان حق داره نسبت به تغییر جنسیت یا نداره. خب بعضی هم معتقد بودن که در صورتی که منع شرعی نداشته باشیم و نخواد یک حرام شرعی رو مرتکب بشه اشکالی نداره. و میدونی که تو این مسئله ایران ما جز کشورهای پیشتاز بوده تو این کار. حالا درست غلط کار نداریم، میخوام بگیم که وقتی نگاه میکنیم آمارها رو میبینیم کشور ما در این قسمت نسبت به خیلی از کشورهای حتی غربی جلوتر بود. پس ببینید، ما با یه واقعیتی مواجهیم الناس مسلطون علی اموالهم، علی حقوقهم، علی انفسهم. طبیعتا در معاملات وقتی پیش میاد، اگر سوال بشه، مثلا فرض کن یه معامله مطرح میشه، مثل معاملات نمیدونم، حالا گاهی اصطلاحات اقتصادی هم داره، ممکنه رشته شما نباشه، مثلا معامله ابزارهای مشتقه، معاملات آتی، امروزه میگن خرید و فروش رمز ارزها، معاملات دیجیتال، معاملات فضای مجازی. خب سوال پیش میاد، پدیدم جدیده، یعنی بخواد برید صدر اسلام رو بگردید و پیدا بکنید، نمیتونید پیدا بکنید. آیا میتونیم با مثل الناس مسلطون علی اموالهم که از پیامبر رسیده رفع شک کنیم؟ و اگر البته مقلدیم که طبیعتاً باید تقلید کنیم، ولی اگر بخوام نظر بدیم، چون بحث ما الان بحث نظر دادنه، آیا میشه به این حدیث تمسک کرد یا نه؟ اختلافاتیست، اشکالاتیست که انشاءالله گوش میکنید و بعد البته میگم خلاصهشو مینویسید. برخی راجع به سند این روایت مناقشه دارن. میدونید که یک روایت برخلاف قرآن که سند نمیخواد، قرآن قطعیه، اما روایت هیچ وقت نمیتونیم با چشم پوشی از سند قبول کنیم. لذا علماء بزرگ، فقها، اولین کاری که میکنن وقتی یه روایتی رو میبینن، سندش رو نگاه میکنن، آیا با یک سند درستی به ما رسیده یا اصلا سند نداره، همینطوری تو کتابا اومده، سر زبانها اومده. نسبت به این حدیث که الان بحث امروزمون هست، برخی معتقدن که سند نداره. از بزرگان اگر بخوام براتون نام ببرم، در نجف مثل آقای خویی، در قم مثل آقای خمینی، امام خمینی، اینا معتقدن که این روایت سند نداره. و لذا از همون اول، حتی نهی که اونا بگن مردم مسلط نیستن، ولی میگن چنین روایتی ما نداریم. ما کاری که در این کتاب من فقه و حقوق قراردادها، ادله عام روایی، کاری که در این کتاب ما کردیم، من ادعام اینه که اتفاقا این روایت چندین متن معتبر داره. البته طبیعی هم هست، مثلا یک کسی بیشتر کار میکنه و خب به یک منابعی دست پیدا میکنه، یه فقیهی مثلا حالا یا عجله میکنه یا کمتر کار میکنه، منابع کمتری پیدا میکنه. من اینجا در صفحه 31 کتاب، راجع به سند این حدیث کار کردم و مدعی هستم که این روایت از پیامبر رسیده، سندش معتبره و مناقشه سندی به اصطلاح که بگیم این روایت سند نداره درست نیست. گرچه یه چیز به شما بگم، انشاءالله یاد بود از ما داشته باشید، بعضی چیزا اصلا سند نمیخواد. بله، یعنی این که بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، آیا اصل اولی تسلط در اسلام یا عدم تسلطه؟ اسلام اومده اصل اولی رو تسلط قرار بده، بگه مگر یه جا من بگم نه، خوب بسیار، یا برعکس بگه اصل اولی عدم تسلطه مگر من بگم مسلطید. خب این اون چه که ما میشناسیم مذاق اسلام رو اینه که اصل اولی بر تسلط. و لذا کاری که ما در این کتاب کردیم، اگر انشاءالله سوالم شد، جز سوالات بود، می نویسید که حدیث سلطنت، اصطلاحا میگن حدیث سلطه، حدیث سلطنت، یا بعضی از دانشگاهی ها می نویسن قاعده کسلیت، کبت غلط، قاعده تسلط درسته. قاعده تسلط یعنی تسلط مردم بر جانشون، بر مالشون. خب این دارای سنده و اینجا آدرس و منابعش هم در اینجا هست. مثلا یه روایتی هست، امام میفرمایند که انسان با مالش هر کاری میخواد میتونه بکنه، مگر یه جا شرع مقدس منع کرده باشه. حالا یه کسی میخواد مالش آتش بزنه، میتونه؟ خیر. یه کسی میخواد مثلا مالش رو در راه فساد مصرف کنه، آیا میتونه؟ خیر. ولی در معاملات، در مسائل مختلفی که پیش میاد، انسان هیچ دلیلی هم منع شرعی هم نداریم. عرض کردم مثلا فرض کن همین معاملاتی که الان تو بورس و فرابورس و امثال ذالک هست، اینا مواردی است که انسان ها مسلط. نکته دیگه ای که بگم و شروع کنید نوشتن، ببینید راجع به تفسیر این حدیث، شما به هر حال در بخش کارشناسی هستید، باید اینو بتونید جواب منو بدید. ببینید الناس مسلطون علی اموالهم، این عربیشه. خب اینو چجور ترجمه کنیم؟ دقت بفرمایید، میخوام جواب بگیرم، نمره کلاسه. یه دفعه اینجور معنا میکنیم، مردم در محدوده شریعت بر اموالشون مسلطن. یه بار دیگه بگم چون میخوام جواب بگیرم، مردم در محدوده شرع و شریعت، در محدوده اجازه شارع مسلطن بر اموالشون، یعنی تو محدوده میتونن تصرف کنن. اما اگر عبارت عوض کنیم بگیم مردم مسلطند بر اموالشون مگر در محدوده منع شرعی، این دوتا چه فرقی میکنه؟ بله؟ اصل و چی؟ اصل رو جا به جا میکنه. خب بسیار خوبه، آقای فران جواب خوبی دادن، من توضیح میدم. ببینید قاعدتا شما هم آماده هستید، حالا ایشون پیش دستی کردن. ببینید اگر گفتیم که مردم در محدوده شریعت آزادند، اگر یه جا شک کنیم، خب ما یه وقت شک میکنیم، خیلی وقتا شک نداریم، میدونیم حرامه، میدونیم درسته، اما مواردی که مهمه موارد شکه. اگر گفتیم مردم در محدوده شریعت آزادند، معناش اینه که باید اول محدود بودن رو احراز کنیم، در حالی که ما نمیدونیم مثلا بچه قبل از بلوغ، بچه ممیز ولی قبل از بلوغها، آیا معاملش درسته یا نه؟ آیا معاملش درسته یا نه؟ خب قبل از بلوغه، معلوم نیست که محدوده شرع باشه، در حالی که ما گفتیم مردم در محدوده شرع آزادند، ولذا مشکل پیدا میشه. نمیتونیم با الناس مسلطون، نمیتونیم رفع شک کنیم، و هر جا شک کنیم دستمون بسته میشه. تو معاملات هم باید مجوز داشته باشه. اما اگر الان یه بحثی که تو دادگاه ها هست، معاملاتی که به قصد فرار از دین انجام میشه، یه کسی برای اینکه فرار از دین بکنه معامله رو انجام میده، آیا معامله به قصد فرار از دین درسته؟ اختلاف دارن، میخواد زودی در واقع از دین فرار کنه، میگه چیزی ندارم. متاسفانه تو دادگاه ها یکی کاری که معمولا شوهران میکنن، اگر چیزی به نامشون باشه قبل از دادگاه منتقل میکنن. اگر گفتیم مردم در محدوده شریعت آزادند، همه اینا میشه ممنوع، یعنی دلیل نداریم. اما اگر نه، گفتیم مردم آزادند مگر منع شرعی باشه، اون وقت باید اثبات من بشه، من ثابت بشه. اگر من ثابت نشد، حالا مثل معامله به قصد فرار از دین منعش ثابته، ولی مثلا بیع بچه بالغ، البته بچه ممیز، نمیتونیم بیم باطله. من براتون ماده 30 قانون مدنی رو میخونم، ببینید قانون گذار ما چی گفته. هر مالکی، این ماده 30 مدنیه، هر مالکی نسبت به مایملک خود، یعنی ملک خود، هر مالکی نسبت به ملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. یعنی تلقی قانونگذار ما در 95 سال قبل، چون اینا مال 1307، در 95 سال قبل تلقیش چی بوده؟ آیا تلقیش آزادی بوده مگر خلافش ثابت بشه، یا نه تصرف در محدوده آزادی؟ خب روشنه، به نظر ما خیلی قشنگم تعبیر کرده، نه ابهام داره نه تناقض داره. میگه هر مالکی نسبت به ملک خود، حالا اون تعبیر قدیمی کرده مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در موارد که قانون استثناء کرده باشه. لذا من در این کتاب هم، حالا یه وقت علاقه من بودید، خواستید نگاه کنید، مطالعه کنید، به کارتون اومد، ما در اینجا گفتیم که یکی از مهمترین، انشاءالله هی تأکید نکنم سوال بشه جواب بدید، یکی از مهمترین ظرفیت ها در فقه امامیه، در فقه اسلام، چون این مخصوص امامیه هم نیست، مخصوص شیعه هم نیست، این مال اسلامه، این حدیث پیغمبره، الناس مسلطون علی اموالهم. ولذا اگر شک بکنیم میتونیم این موارد رو حل کنیم. بر همین اساسم من خودم در جاهایی که هستم، کمیته های فقهی که هستم، وقتی میاد مثلا از شرکت ها، از این طرف ها، میگم اصل بر جوازه. حالا اگر منعی دارین، مثلا اگر ربا باشه، اگر غرر باشه، ببینید یه اصول کلی داریم، مثلا ریسک، ما از چیزایی که خط قرمزه ریسکه، معاملاتی که ریسک باشه. یه کسی مثلا بگه آقا من یه خونه دارم، چند میخری؟ بگه خب چه بگه شانسی، گتره‌ای، چند میخری؟ خب این نشد، اینجور به اصطلاح ریسکه، اینجور قراره، اگه قرار باشه. اگر قمار باشه، اگر قرار باشه، اگر قمار باشه، اگر ربا باشه، اگر ربا باشه، اینا از معاملات به اصطلاح خط قرمزه. ولی اگر این خطوط قرمز رو نداشته باشه و ما شک کنیم، میتونیم در معاملات، اگر اومدیم علا انفسهم رو اضافه کردیم، الناس مسلطون علا انفسهم، دیگه به غیر معاملات هم میاد، یعنی معاملات هم غیر معاملات مثال جالبی نیست میزنم، ولی مثل تغییر جنسیت مثلا، گاهی تو این جراحی های بدن سوال میکنن، ما میتونیم مثلا رو بدنمون اینا را انجام بدیم. خب ما یه خط قرمز داریم، ضرر فاحش، حالا هر ضرری هم نمیتونیم بگیم، مثلا ضرر فاحش، یا مثلا فرض کنید انسان بخواد یه عیبی رو بدنش بذاره، حالی که بگه من اصلا دوست دارم یکی از لالههای گوشمو ببرم، میگن نه، تعییب اصطلاحا. ولی اگر نه، به این چیزا نیست، میخواد یه عمل جراحی انجام بده، عمل زیبایی انجام بده، ما دیگه طبیعتا دلیلی بر منعش نداریم. خب میخواد این موارد رو یادداشت کنید که انشاءالله ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تیتر بزنید که معلوم بشه مطلب چیه. الناسو، حالا همون عربیش هم بنویسید، حدیث پیغمبره، الناسو یا ان الناس، یه ان نداره، ان الناس، به درستی که مردم، ان الناس مسلطون علی اموالهم، مسلطون علی اموالهم. حالا زیدش بنویسید، قبلا گفته شد یکی از ظرفیت های فقه در پاسخگویی به مسائل نوپیدا، در پاسخگویی به مسائل نوپیدا، وجود قواعد و اسنادی از قرآن و روایات است که در بیشماری از موارد برای حل مسائل از آنها استفاده می شود از آنها استفاده می شود. یکی از آن ادله روایت معروفی است از پیامبر با تعبیر ان الناس مسلطون علی اموالهم، ان الناس مسلطون علی اموالهم. در ارتباط با این حدیث بحث هایی صورت گرفته، بحث هایی صورت گرفته از جهت سند و دلالت. از جهت سند گفته شده، از جهت سند گفته شده این روایت مرسل است. مرسله با سین. مرسله به روایتی میگویند که فاقد سند معتبر باشد. ولذا جمعی از فقها هرچند مفاد قاعده را پذیرفتند، لکن آن را مستند به روایت نمی دانند. و این در حالی است که به نظر ما غیر از روایت مرسله از امام صادق علیه السلام روایات متعددی داریم که همین مضمون را میرساند. مثلا این روایت: صاحب المال احق به مالی، احق به مالی مادام فیه شیعون من روح، این تا زنده است. صاحب المال احق به ماله مادام فیه شیعون من روح، تا زنده هست به مالش مسلط و دیگران نباید تصمیم بگیرن. بر این اساس مناقشه در سند این روایت ناصحیح هست. خب اول خط: از نظر دلالت، روایت را می توان دو گونه معنا کرد. یک، مردم در محدوده اجازه شارع آزادند که در مال خود تصرف کنند. دو، مردم نسبت به مال خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارند مگر در جایی که قانونگذار و شارع منع کرده باشد. اگه گفته شد راجب قاعده دوتا تفسیر هست، این دوتا رو می نویسید. واضح است که طبق تفسیر اول، طبق تفسیر اول اصل در تصرفات بر من است، بر من است تا وقتی قانونگذار اجازه دهد. نتیجه این نگاه، نتیجه این نگاه این خواهد بود که اگر در مواردی شک کردیم باید منتظر اجازه قانونگذار باشیم. پس در معاملات و تصرفات جدید دست بسته است. در حالی که مطابق اصل تفسیر دوم، ببخشید، مطابق تفسیر دوم در موارد شک می توان قائل به جواز شد و این من است که دلیل می خواهد نه جواز و این من است که دلیل می خواهد نه جواز قانون مدنی در ماده 30 تفسیر دوم را پذیرفته است. و رویه های قضایی در کشور نیز بر اساس تفسیر دوم است. نکته دیگر، میخواد یه تیتری بزنید، تسلط بر خیشتن و حقوق، این بهتره. بعد حالا نکته دیگر بر. از مسائلی که در امتداد بحث از تسلط بر مال مطرح می شود، تسلط بر خیشتن، یک کاما بذارید، بدن، وقت و حقوق است. آیا می توان قانون تسلط را که در اموال جاری است بر خیشتن، حقوق، اعضای بدن جاری ساخت یا خیر؟ به عنوان مثال، تغییر جنسیت اهدای عضو عمل جراحی، جراحی زیبایی یعنی غیر مریضی، و 3 نقطه جایز است یا انسان تسلط بر این امور ندارد. امروزه در حقوق موضوعه این سوال به جد مطرح است، به جد مطرح است، موافقانی دارد و مخالفانی. موافقانی دارد و مخالفانی. ما معتقدیم، یعنی فقه امامیه، ما معتقدیم چه در معاملات و غیر معاملات، در صورتی که خطوط قرمز و منطقه ممنوعه مراعات شود، مراعات شود، اشکالی در این امور نیست. اینو درست بنویسید. در واقع قاعده تسلط تو پرانتز چگاه با تسامح از آن به قاعده تسلیط یاد میکنن. بعضی از اساتید دانشگاه دیدم کتابم دارن قاعده تسلیط، ولی خب دقیقش تسلطه. فرق تسلط با تسلیط میدونی؟ تسلیط یعنی مسلط کردن، در حالی که منظور ما مسلط بودنه، یعنی فعل لازمه نه فعل متعدی. خب پرانتزو ببندید. دایره قاعده تسلط هم اموال را میگیرد و هم غیر اموال را. البته باید خطوط قرمز رعایت شود. مثلا در معاملات خطری، ریسک، معاملات خطری، کاما بذارید ریسک و قرار، معاملات ربوی، معاملات صفحی، اکل مال به باطل، مفتخاری مثلا تو فارسی میگن، معاملاتی که به ضرر جامعه است، قمار، از خطوط قرمز است. لکن اگر تصرفی و معامله ای این مشکلات را نداشت، در عین حال شک کردیم، می توانیم از قاعده تسلط و الناس مسلطون بهره بریم. چنان که در غیر اموال تصرفاتی مثل خودکشی، نقص عضو به گونه ای که ضرر فاحش بر بدن داشته باشد، یا عیب ظاهری در بدن ایجاد کند، ممنوع است، حتی اگر مطابق میل شخص باشد. همچنین اگر مستلزم تصرف حرامی باشد، مثلا مستلزم لمس یا نگاه حرام باشد، جایز نیست. ولی اگر مستلزم لمس یا نگاه حرام نباشد یا ضرورتی در کار باشد، منعی ندارد. یک تیتری بزنید: نقش اولیا در جواز و عدم جواز. ببینید، این بگم یه توضیح از خارج بدم، یک استراحتی هم بکنید، چند خط بنویسید، کفایت میکنه. دیدید گاهی تلویزیون رو میگیرید، حالا گاهی وقتا مثلا از یه خانواده رو میارن برای تقدیر و تشکر که بله، ایشون پدر و مادر فرزندشون مثلا تصادف کرده بود، تو کما رفته بود، اعضای بدنش رو هدیه کردن به مثلا چند تا مریض، بالاخره جوونشه، تصادف کرده، رفته تو کما، پزشک متخصص میگه این دیگه، حالا عوام میگه آدم به شو نیست، این دیگه خوب نمیشه، یه وقت طلایی هم داره، پزشکا گاهی اطلاق میکنن که بمیره دیگه عضوش هم به درد نمیخوره، اما تو اون لحظه کما تا مرگ دیگه کامل که قلبش دیگه وایسه، پزشکا خوب میگن مرگ مغزی دیگه. در فاصله مرگ مغزی تا دیگه اون مرگ که دیگه قلبش هم از کار وای میسه، حتی دستگاه هم دیگه نمیتونه حرکت بده، میگن میتونه عضوشو هدیه کنید. پدر و مادرم خب خیلی هم حرکت ایثارگرانه است واقعا، گاهی چند تا مریضم خوب با همین مثلا مداوا میشه، یعنی حرکت کاملا اخلاقیه. من میخوام یه سوال از شما بکنم: آیا پدر و مادر، حال طبق همینه که خوندی را همین، آیا میتونیم استفاده کنیم که پس جایزه، یا بگیم پدر و مادر چه ربطی دارن به بچه؟ این از شؤون خود شخصه، توجه میکنید، از شؤون خود شخصه. بله، اگر ایشون زمانی که زنده بوده یه فرمی پر کرده، توجه میکنید، فرم اهدای عضو، بعضیا هستن این کارو میکنن که اگر من مبتلا به کما شدم، مرگ مغزی شدم، حالا کمام نه مرگ مغزی فرق میکنه این دوتا، اگر مبتلا به مرگ مغزی شدم از اعضای بدن من بردارید. ببینید جواب روشنه، هیچ انسانی ولو پدر و مادر بر اعضای انسان دیگه مسلط نیست. پدر و مادر چه مجوزی دارن بگن این جنازه رو تکه پاره کنید؟ گفتم بهتون اخلاقی هست، آدم خوششم میاد، حتی به این پدر مادر یه آفرینم میگه. اما ببینید حساب کاکا برادر، به قول معروف حساب کاکا برادر. این مرده اگر خودش زمان حیاتش اجازه داده، البته ما یه نظر اضافه کردیم، گفتیم یا ممکنه فرمم پر نکرده ها، ولی این دختر خانم، این آقا پسر اینقدر بزرگوار بود که آدم یقین داره اگه میپرسیدی میگو من راضیم. حالا دیگه مرده، حالا دیگه کما هست، حالا دیگه مرگ مغزیه، دینه حرف میزنه نمیفهمه. اگر یقین کنیم راضی زمان حیات، الان که بیچ، ولی زمان حیاتش آدمی بود که اهل این حرفا بود، حتی گاهی همطور هم گفته، مثلا چقدر خوبه آدم اینجور باشه، بازم میشه یا باید فرم پر کرده باشه، امضا کرده باشه، یا باید احراز رضایت بکنن اولیا. ولی اگر نه، همچون احرازی کردن و نه فرمی پر کرده، این کاری که تلویزیون میکنه یا چی میکنه کار غلطیه، یعنی غیر از یه جهت غیر اخلاقیه دیگه، چون ورود به حریم خصوصی دیگران لازم نیست که هفت پشت غریبه باشن، اینجا پدر مادرم غریبن، دیگرانن، ورود به حریم خصوصی دیگران درست نیست. یه ظریف این هی تسلط باید حواسمون باشه. بله خانم، بلندتر اگه بفرمایید. ببینید پدر مادر مالکن، نباشه خودش، بله نمیتونه استفاده کنه، ولی اگر نتونست استفاده بکنه از ملکیتش در میره. مثلا یه کسی هست، پیرمردیه، پیرزنی هستن، از مالی که دارن نمیتونن، تا 100 سال دیگه هم بمونن از این مال نمیتونن، سلب چیز نمیشه، سلب اختیار نمیشه. این عضو، ببینید عضو محترمه، وقتی شد عضو محترم دیگه دیگران تسلط ندارن. و میدونید خانم، انسان مردش هم احترام داره، یعنی اینطور نیست که مرده دیگه هیچی، شده یه سنگ، یه چوب. حتی جنایت بر مرده شدیدتر تا جنایت بر زنده، حتی غیبتش نمیشه کرد. دیدید بعضی ها عوام میگن که گوشش کر، اگه زنده بود نمیگفتم، حالا که مرده میگم. خیلی بد اخلاق بود. شما نمیتونید، اگر کسی صدها سالم باشه، مرده باشه، احترام داره. سوال خوبی بود، ولی خب جوابش هم همینجور. پس این نکته رو بنویسید، از نکاتی که قابل توجه هست تسلط انسان است بر مال خیش، جان، و سه نقطه تسلط دیگران در صورتی که با اجازه شارع باشد، درست است. نظیر تسلط اولیاء میت بر برخی از شؤون میت یا مریض لکن گاه تسلط دیگران بر دیگران مورد نظر است که صحیح نیست. نظیر اهدای عضو فرزند توسط پدر و مادر به دیگران، این حرکت هرچند قابل ستایش است لکن توجه داشته باشیم که پدر و مادر مسلط بر اعضای فرزند خود نیستند. و در صورتی اهدای اعضای حیاتی فرزند صحیح است که فرزند در زمان حیات اجازه داده باشد، یا پدر و مادر یقین به رضایت او داشته باشند. وگرنه اهدای عضو صحیح نیست. و این که این سوال خواهرمونم بنویسید، و این که گفته شود فرزند در حال مرگ مغزی از اعضای خود استفاده نمی برد، مجوز تصرف پدر و مادر نیست، چون بهره نبردن یا عدم امکان بهره بردن، اینجا دیگه امکان نداره بهره ببره، عدم امکان بهره بردن سلب حق از صاحب حق نمی کند. در این راستاست اول خط اجازه ای که اولیاء مریض به پزشک معالج یا بیمارستان می دهند. به این معنا که اجازه باید توسط ولی قانونی مریض باشد، وگرنه اجازه مداوا یا براءت پزشک از زمان. صحیح نخواهد بود. یه لحظه دست نگه دارید ببینید الان تو کشور ما اینجوریه، اگر یک کسی مریضی رو ببره بیمارستان، مثلا خانم شوهرش مریضه میبره بیمارستان، یا تصادف کرده خانمشو میبره بیمارستان، میخواد وضع هم کنه خانم، میخواد جراحی کنه، خب دیدید دیگه بیمارستان جایی که حساس باشه میگه اینجا رو امضا کن. اونی که مریض رو برده، اونی که مثلا تصادفی رو برده، میگه اینا امضا کن که اگر احیانا مشکلی پیش اومد براءت داشته باشید و الا پزشک عمل نمی کنه. براءت صاحبان حرف، اصطلاح رو بلد باشید، یه وقت نخونید صاحبان حرف، صاحبان حرف یعنی حرفه ها، براءت صاحبان حرف، حالا پزشک باشه، پرستار باشه، تکنیسیان اتاق عمل باشه، آن چی باشه. خب خواهر مثلا برادرشو میبره، برادر خواهرشو میبره، من دیگه اینجا رو امضا کن. اینا چقدر اعتبار داره هم از نظر قانون هم از نظر فقه. ببینید اونی که میبره اگر رابطه ولایت داشته باشه، خب بله، ولی اگر نه، شوهر که بر زن ولایت نداره که، یا زن بر شوهرش که ولایت نداره، برادر بر خواهر، خواهر بر برادر، ولایت ندارن که. خب اینا بیان فرم پر کنن. البته نگید خب بعضی وقتا نمیشه معطل کرد، اگر واقعا به مرز ضرورت برسه ما میگیم تیم مثلا پزشک معالج حق داره، زمانم نداره، مگر بعدا کوتاهی کرده باشه، تقصیر کرده باشه. بلا اینا که تو کشور ما داره اجرا میشه. حالا جالب این که بعضی وقتا یه بنده خدایی تصادف میکنه، یکی دوتا رو میبره بیمارستان، هیچ کارش هم هست، میگه اینجا رو امضا کن. ببینید اینا دیگه تو بحث ما ربطی نداره. الناس مسلطون علی خودشون، نه کسانی که ارتباطی نداره. بله اگر قانونن، قانون، حالا بعضی فقها دارن اگه عرفنم ولی حساب میشه، مثلا یه برادریه همه کاری خونه است، بزرگ خونه است، نمیگم پدر چون پدر معمولا ولایت داره، یه مثال بزنیم عرفی، مثلا یه برادریه که همه کاری خونه است، یا مثلا شوهر درست ولایت شرعی بر زنش نداره اما عرفن به هر حال مدیر خانه است، رئیس خانه است غیر از آشپزخانه. خب بعضی ها اینو گفتن، بعضی از فقها ها، اگه بخوام مشخصا نام ببرم آقای خویی، ولی به نظر ما این برهانی نداره. قشنگم هستا، جوون پسندم هست، اما جوون پسند بودن یه مطلب، اقتضای دلیل چی باشه مطلب دیگه است. خب این جمله رو بنویسید دیگه، آخرین جمله این درسمون باشه. قاعده تسلط و حدیث تسلط از مهمات فقه و حقوق اسلام و موضوع است. منظور از موضوع یعنی حقوق بشری، یعنی غیر اسلام، که تشخیص موارد جریان صحیح آن از غیر صحیح بسیار ضروری است، بسیار ضروری است. خب بحث رو در این قسمت